الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صلوات خاتمي. همه پیامبران الهی که از طرف خدای متعال در میان بشر مبعوث شده اند برای دو هدف اساسی بوده است. یکی از این دو هدف برقراری ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش است، میان بنده و خدا. و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر موجودی غیر از پرستش خالق خودش، که در کلمه طیبه لا اله الا الله خلاصه می شود. هدف دومی که برای بعثت پیامبران عظام از طرف خداوند متعال هست، برقراری روابط حسنه و روابط صالحه میان افراد بشر بعضی با بعضی دیگر بر اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است. قرآن کریم این دو مطلب را به عنوان دو هدف برای انبیا در کمال صراحت ذکر کرده است. راجع به هدف اول درباره خاتم الانبیا می فرماید: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله به اذنه و سراجم منیرا. و درباره هدف دوم می فرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ببینید قرآن با چه صراحتی عنایت انبیا را و بلکه مأموریت و رسالت انبیا را برای برقراری عدل در میان بشر بیان می کند. در این آیه می فرماید: ما فرستاده های خودمون را با دلائل روشن فرستادیم و همراه اونها کتاب و دستور و نوشته فرستادیم با میزان، یعنی قانون و مقررات، قوانین و مقررات عادلانه. چرا؟ برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار بکنند و اصل عدالت در میان افراد بشر برقرار بشود. بنابراین از مسئله عدالت، برقراری عدالت، اون هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و عمومی همه انبیا بوده است. یعنی انبیا که آمدند یک کار، یک وظیفه، یک مأموریت و یک رسالتی که داشتند به نفس قرآن مجید عدالت بوده است. این یه مطلب. مطلب دیگری که باید در اینجا عرض کنم این مطلب است: آیا مسئله عدالت، اون هم عدل کلی، عدل عمومی، نه عدل نسبی و فردی و شخصی، یعنی عدالت به معنی این که یه روزی در این جهان برای بشر پیش میاد که در اون روز از این ظلمها و از این ستمها و از این تبعیضها و از این جنگ و نفرتها و کینها و از این خونریزیها و از این استثمارها و از لوازم اینها، یعنی از این همه دروغها، از این همه نفاقها، از این همه نیرنگها و بالاخره از این همه مفاسدی که در میان بشر وجود دارد، آیا چنین روزی برای بشریت خواهد بود؟ آیا بشریت در آینده خودش چنین دوره و چنین روزی و چنین قرنی را خواهد داشت یا نه؟ این یه فقط آرزوست، یه خیال است و یک آرزو، هیچ وقت عمل نخواهد شد. و یا حتی ممکن است یک کسی که ذوق دینی و مذهبی داشته باشد، البته در غیر شیعه این مذهب صدق می کند، بگه آقا من منکر عدالت کلی نیستم، من طرفدار این که دنیا بر اساس ظلم هست نیستم، ولی من معتقدم این دنیای ما اونقدر پست است، اونقدر دنی است، اونقدر ظلمانی و تاریک است که هیچ وقت در دنیا عدل کلی و عدالت واقعی و صلح و صفای واقعی و انسانیت واقعی و اینکه یه روزی واقعا افراد بشر با یکدیگر انسانی زندگی بکنن، نه، چنین روزی نخواهد بود. دنیا دار ظلم است، دنیا دار تاریکی است، همه ظلم ها در آخرت جبران می شود، عدالت فقط مال آخرت است. در میان غیر مسلمانان، ادیان غیر اسلامی چنین فکری وجود دارد. یکی از امتیازات معتقدات اسلامی و بالاخص در دنیای تشیع، یعنی در دید شیعه از اسلام، یکی از امتیازات اساسی همین است که نه آقا بدبین نباشید،
دوره ظلم، دوره صدام، دوره جنگ و دعوا، دوره اختلاف، دوره فساد اخلاق یک دوره موقت است. دوره سیاهی و ظلمت یک دوره موقت است و عاقبت نورانیت است، عاقبت عدالت است. اگر هم در ادیان دیگر هست، به این روشنی که در مذهب شیعه وجود دارد قطعا در هیچ جا وجود ندارد. اینم یک مطلب که بله، آینده بشریت در همین دنیا نیکیست، آینده بشریت در همین دنیا رخت بربستن ظلم و آمدن عدالت است. این هم یک مطلبی است که اگر انسان قرآن کریم رو در درجه اول تأمل بکند، می‌بیند قرآن این مطلب رو تأیید می‌کند، تأکید می‌کند، نوید به آینده می‌دهد، آینده دنیا رو قرآن روشن می‌بیند. آیات زیادی در این زمینه هست، از جمله همین آیه‌ای که در ابتدای سخنم تلاوت کردم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده میدهد به مرد اهل ایمان، به مردمی که عملشون صالح و شایسته است، که عاقبت دنیا به دست اینهاست. اون که در نهایت امر بر دنیا حکومت بکند دین الهی است، معنویت است، لا اله الا الله است. مادیگری ها، ماده پرستی ها، خودخواهی ها، تمام اینها از بین خواهد رفت. عاقبت دنیا امنیت است. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. عاقبت دنیا توحید است به تمام مراتب خود. بنابراین پس از قرآن مجید دو مطلب استفاده شد: یکی این که هدف اساسی انبیا دو چیز است، توحید، و دیگری برقراری عدالت. اولی مربوط است به ارتباط انسان با خدا، دومی مربوط است به ارتباط انسانها با یک دیگر. مطلب دوم این که مسئله عدالت تنها یک آرزو نیست، تنها یک خیال نیست، یه واقعیتی است که دنیا به سوی او می رود. یعنی سنت الهی است و خدا عدالت را در نهایت امر در دنیا حاکم خواهد کرد و در این دنیا قرنها و قرنها و قرنها که ما نمی دونیم، شاید صدها هزار سال، میلیونها سال، شاید هم صدها میلیون سال، کسی نمی دوند، بشر در این دنیا حکومت بکند. اما یک بشر بالغ، یک بشر انسان واقعی، یک بشری که در میان اون بشرها از این تیرگی ها و ظلمت هایی که امروز هست هرگز چیزی وجود ندارد. چیزی که هست بحث من امشب راجع به این مطلب که عدل کلی در دنیا برقرار می شود، راجع به یه جهتش است بالخصوص، و اون این است: اسلام که مدعی است عدل کلی در دنیا برقرار می شود، بر چه اساسی مدعی است که برقرار می شود؟ لذا دو سه تا موضوع من باید تشریح کنم. یکی این که اولا عدالت چیست، دوم این که آیا در نهاد بشر، در فطرت بشر میل به عدالت، تمایل به عدالت وجود دارد، یا اساساً در فطرت بشر میل به عدالت وجود ندارد. عدالت هر وقت به بشر داده شده است و داده بشود به زور است، تحمیل است. بشر هرگز به میل خودش و رضای خودش محال زیر بار عدالت برود. این هم یه مسئله. مسئله سوم در اینجا این است در باب عدالت. آیا اگر عملی بشود، عملی هست یا نیست، و اگر عملی بشود به چه وسیله عملی خواهد شد؟ این مطلب من میخوام برای شما، این مطالب میخوام امشب برای شما عرض بکنم. مسئله اول من در باب عدالت، عدالت چیست؟ شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشه که عدالت چیست. افراد بشر کم و بیش ظلم را می شناسند، تبعیض را می شناسند. عدالت نقطه مقابل ظلم است، عدالت نقطه مقابل تبعیض است. و به عبارت دیگر افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشون و به حسب کاری که انجام می دهند و فعالیت هایی که می کنند و استعداد هایی که از خودشون نشون می دهند استحقاق هایی پیدا می کنند. عدالت عبارت است که به هر بشری اون استحقاقی که به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است اون حق رو بهش بدهند. نقطه مقابل ظلم است که اون چه که استحقاق دارد بهش ندهند، بعدش بگیرند. نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار گرفتند یه موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند. ولی در این حال افرادی در میان بشر بودن از قدیم الایام، یعنی از سیر طوفان قدیم قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساسا منکر واقعیت داشتن عدالت بودن و هستند و میگن آقا از عدالت معنی ندارد، عدالت مساوی با زور است. عدالت یعنی اون چیزی که قانون موجود حکم کرده باشد و قانون موجود هم اونیست که زور او را به بشر تحمیل کرده باشد، پس عدالت را در نهایت امر زور تعیین میکند. من درباره این مطلب نمیخوام بحث بکنم چون از بحثهای خودم میمونم. این مطلب مردود است. عدالت خودش واقعیت دارد. چون حق واقعیت دارد، حق از کجا واقعیت دارد؟ از متن خلقت گرفته شده است. چون خلقت واقعیت دارد، هر موجودی در متن خلقت یک شایستگی دارد و یک استحقاق دارد. به موجب انسان، به موجب کار خودش و فعالیت خودش استحقاقهایی را به وجود می آورد. و عدالت هم که عبارت است از این که به هر ذی حقی حقش را بدهیم معنی پیدا می کند. اون حرف حرفهای موهومی. قسمت دوم عرض خودم رو بحث بکنم، این قسمت این بحث نسبتا بیشتری باید روش کرد و اون این است: آیا در نهاد بشر تمایل به عدالت هست یا تمایل به عدالت نیست؟ یعنی که ببینید آقا، بشر یه چیزهایی را به حکم نهاد خودش میخواد، به حکم فطرت خودش میخواد، یعنی هیچ دلیلی ندارد جز ساختمان جسمی و روحیش. شما مثلا در این جلسه محترم شرکت میکنید، این کتیبه ها رو میبینید، این کتیبه های زیبا رو میبینید، این بالای سر من این هلال رو میبینید، این لا اله الا الله رو در وسط میبینید، در طرف راست محمد رسول الله رو میبینید، در طرف چپ علی ولی الله رو میبینید، در اون زیر یک ستاره مشکی به عنوان نشانه ای از عصمت کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینید. در این زیر اسم 12 معصوم دیگر رو میبینید. بعد در اینجا آیات قرآن رو که همه شعارهای اسلام است میبینید. کلام پیغمبر رو میبینید، کلام امیرالمؤمنین رو میبینید، کلام امام حسین رو میبینید، هر کدام با قرینه مخصوص. زیبایی رو میبینید، کاشیهای زیبا رو میبینید، خط زیبا رو میبینید، هضم میکنید، خوشتون میاد. چرا؟ کی شما رو مجبور کرده است که خوشتون بیاد؟ هیچ که مجبور نکرده است. آقا به دلیل این که زیباست خوشم میاد. در نهاد من، در نهاد هر انسانی این قوه قرار داده شده است که در مقابل زیبایی که قرار بگیرد تحسین بکند. این دیگه نمیخواد قانون براش وضع کنند، این دیگه نمیخواد یه زوری بیاد به کله انسان بزند. این در نهاد انسان است. اینجور چیزها رو میگن اموری که در نهاد بشر است. علم در نهاد بشر است، یعنی علم دوستی در نهاد بشر است و خیلی چیزهای دیگر. یه بحث روی عدالت است. عدالت اونقدرها روشن نیست. آیا میل به عدالت یعنی میل به عادل بودن و علاقه به عادل بودن دیگران ولی انسان خودش منفعتی نداشته باشد و میل به عادل بودن خود بشر و عادل بودن اجتماع قطع نگرد هر منفعتی که انسان در عدالت داشته باشه، آیا جزء مطلوبهای بشر است و در نهاد بشر چنین چیزی هست یا نیست؟ یه بحثی. یه عده معتقد هستن که آقا در نهاد بشر چنین قوه‌ای و چنین نیرویی اساساً وجود ندارد. اکثر فیلسوفان اروپا اینجوری فکر می‌کنند و افکار همین فیلسوفان است که دنیا را در نهایت امر به آتش کشیده است. میگن آقا عدالت اختراع مردمان زبون است. مردمان ضعیف وقتی که در مقابل اقویا قرار گرفتن، زور که نداشتن که با اقویا مبارزه بکنن، آمدن خلق کردن، اختراع کردن کلمه عدالت را. عدالت خوب است، انسان باید عادل باشه، این همه شرط مفت است. و دلیلش هم این است، همین آدم طرفدار عدالت خودش اگر زورمند بشود همون کاری رو می کند که اون زورمند سابق می کرده است. نیچه اون فیلسوف معروف آلمانی میگه من چقدر چندین بار در دنیا و چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیدم وقتی دیدم ضعفا دم از عدالت خواهی می زنن. نگاه می کنم می بینم اینا که میگن عدالت چون چنگال ندارن. میگم ای بیچاره، تو اگه چنگال می داشتی هرگز هم چرتی رو نمی زدی. حتی بشر به عدالت ایمان ندارد، به بشر به عدالت اعتقاد ندارد. از نظر یه عده، حال اینهایی که به عدالت اعتقاد ندارن که جز به اموری باشه که در نهاد بشر باشه، با دو دفته هستن. یه دسته میگن آقا عدالت رو به عنوان یه آرزو بشر دنبالش هم نباید بره، حتی باید دنبال قوه باید رفت، دنبال نیرو باید رفت. این حرف رو ببریزید دور، آرزوش هم نداشته باشید، دنبالش هم اساسا نرید، فقط برید دنبال زور. و یه مثالی میگم که با همین تعبیر خیلی خودمون به اصطلاح صادق است، خلاصه حرفش این است که میگن دو گره شاخ در یک متر دم ترجیح دارد شاخ به دست بیار. زور همون شاخ است، عدالت دم. عدالت یعنی که برو دنبال زور. نیچه از اینجور اشخاص است، ماکیاول از این اشخاص است. ولی یه عده دیگه این حرفا رو نمیزنن، میگن نه باید رفت دنبال عدالت، ولی نه به خاطر این که عدالت را مطلوب ماست. چه عدالت یعنی چه؟ به خاطر این که منافع هر فرد در عدالت جمع است. در قرآن رازل فکرش این است و با این فکر تازه مدعی انسان دوستی هم هست. میگه آقا چون فلسفه اینجوری ایجاد میکند چاره ای ندارد غیر از این بگوید. میگه آقا انسان به حسب طبیعت خودش منفعت پرست آفریده شده، این دیگه دوم نداره این حرف. ولی پس چه باید کرد؟ عدالت برقرار بشود. به بشر بگیم بشر عدالت رو بخواه، یکی زورکی نیست. در نهاد بشر عدالت خواهی وجود نداره، چطور زورکی بهش بگیم عدالت رو بخواه؟ ولی یک کار دیگه میشود کرد. اون کار چی؟ عقل بشر رو تقویت کنیم، علم بشر رو تقویت کنیم، دانش بشر رو تقویت کنیم تا برسد به اونجا بگیم بشر درست است، اون که اصالت دارد منفعت است. درست است که تو جز در طریق منفعت پرستی فردی نمیشود سوق داد، اما منفعت فرد در این است که عدالت در جمع برقرار باشه. اگر عدالت در جمع نباشد منفعت فرد هم تأمین نمیشود. درست تو به حکم طبیعتت میخوای به همسایت تجاوز کنی، به اون همسایت تجاوز کنی، به اونم تجاوز کنی، خب تو که تجاوز بکنی اونم تجاوز میکنه. تو به جای این که منفعتی بیشتر ببری منفعت کمتر میبری. پس بیشین عقل سر جات بیاد حساب بکن، بعد میفهمی که نه، مصلحت فرد تو هم در عدالت هست. اینها ایده عدالت در عالم دارن، ولی راه وصول به ایده عدالت را تقویت فکر میدونن و تقویت علم میدونن و تقویت دانش میدونن. یعنی آشنا کردن بشر به این که منفعت فرد در عدالت جمع است. اینم خیلی واضح است که یه تئوری غیر عملی است. چطور؟ فقط درباره افرادی صادق است که زور زیاد ندارن. درباره بنده ممکن است صادق باشد، درباره جناب عالی ممکن است صادق باشد. من که یه آدم ضعیفی هستم، وقتی از همسایه ها میترسم، میبینم به اندازه ای که من زور دارم همسایه هم زور داره، اون همسایه هم زور دارد، از ترس زور همسایه من میشم عادل. اما اون ساعتی که من یه قدرتی به دست آوردم که هیچ بیمی از همسایه خودم ندارم، 100% یقین دارم که اگر این همسایه را در زیر پا بکنم، لگد کوبش بکنم، لش بکنم، قدرتی نیست که در مقابل من بیستد، اون وقت چطور میتونم من عادل باشم؟ چطور علم من میتونه منو عادل کند؟ چون که جناب عالی که میگه بشر منفعت پرست است، علم میگه بر خاطر منفعت خودت عادل باش. خب اون وقتی است که من زوری رو در مقابل خودم ببینم. وقتی که من زوری در مقابل خودم نمیبینم پس چطور؟ ولهذا در فلسفه راسل بر خلاف همه شعارهای انسان دوستی خودش به همه اقویا و زورمندان درجه اول که هیچ بیمی از ضعفا ندارن حق میدهد هر چه ظلم میخوان بکنن بکنن. دسته سومی هم داریم که میشه ایران جز دسته دوم حساب بکنیم. یه دسته دیگر هم دارم میگن آقا نه، عدالت عملی است. ولی از چرا عدالت عملی است؟ نه از راه انسان. انسان نمیتونه عدالت برقرار بکند، کار انسان نیست. نه انسان میشود اونجور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جان خودش بخواد، و نمیشود علم و عقل بشر اونقدر تقویت کرد که منفعت خودشو در عدالت بداند. پس چی؟ میگه عدالت را از خدای ماشین باید خواست، عدالت را از ابزارهای اقتصادی باید خواست. یعنی نباید خواست، به شما مربوط نیست، شما نمیتونید دنبال عدالت برید. شما اگه فکر کنی خودت عدالت خواه بشی دروغ، تا عدالت خواه نیستی. تو اگه فکر کنی عقلت یه روی تو را به هدایت به عدالت هدایت میکنه، اینم دروغ است. ولی ماشین خود به خود بشر را میکشاند به سوی عدالت. تحولاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی میکنن با یه حسابی که پیش خودشون کردن و بسیاری از اونها هم غلط از آب درآمد، میرسد به دنیای سرمایه داری. دنیای سرمایه داری خود به خود منتهی می شود به یه دنیای سوسیالیستی، و در اون دنیای سوسیالیستی طبعا و جبران و به حکم جبر ماشین یک مساوات عدالت برقرار میشه. او پیدا میشه، تو بخواهی پیدا میشه، تو نخواهی پیدا میشه. تو عامل اجرای عدالت نیستی که بیای روش حساب بکنی. آقا آیا عقل من منو به هدایت میکشاند؟ آیا تربیت من منو به عدالت میکشاند؟ بگی حرف دروغه، اینا نیست. اما اون نظر سومی که در این یا بید اعتبار چهارمی که در اینجا وجود دارد، نظر چهارم که اینجا وجود دارد این است، نه آقا، همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است. خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر این بشر زیر دست مربی کامل قرار بگیرد، این بشر میرسد به جایی که خودش عدالت خواه بشود، واقعا عدالت خواه بشود، واقعا عدالت جمع را در منفعت فرد خودش ترجیح بدهد. همین جوری که زیبایی رو دوست می‌دارد عدالت دوست داشته باشد، بلکه عدالت خودش از مقوله زیبایی، ولی زیبایی معقول، نه زیبایی محسوس. بعدم براش دلیل میارم، میگن آقا در مکتب ما که مکتب دین است دلیل داره مطلب. این که شما میگید بشر به حسب نهاد خودش عدالت خواهنیست، زور باید عدالت به او تحمیل کند، یا نگید عقلش باید برسد به جایی که منفعت خودش در او بدوند، یا نگید ابزار تولید. نه آقا، ما جاها به شما نشون میدیم افرادی پیدا شدن عادل بودن، عدالت خواه بودن، در صورتی که منافعشون ایجاب نمی کردن، در خلاف منافع فردی خودشون عدالت ایدهشون بوده است، هدفشون بوده است، آرزوشون بوده است، بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشتند، خودشون افتدای راه عدالت کردند. اینها بشرهای نمونه های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بودند. این نمونه ها نشون دادند که بشر را می شود در مسیر عدالت انداخت و اونجور بشود. حالا اگه به حد او نشود، ولی نمونه کوچکش میتونه بشود. علی ابن ابی طالب در دنیا وجودش یک نمونه است که همه این فلسفه ها را باطل میکند. علی و دست پروردگان علی و افراد زیادی از افراد بشر که در تمام دوران ها بودن. حالا وقتی ما مثال به حضرت امیر میزنیم، شاید که بعضی از هم میاد علی فرد منحصر است، اینجور نیست. الان هم در میان متدینین واقعی افراد بسیار بسیار زیادی هستند که عدالت را واقعا دوست دارن، نهادشون با عدالت پیوند دارد. و چگونه پیوند دارد؟ بشر دوره‌های آینده هم چنین خواهد بود. مسئله ظهور حضرت حجت، این اشتباه را نباید بکنیم. ما یادم نیست، شاید یک بار دیگر در همین جلسه همینجا گفته باشم، بسیاری از افراد بشر خیال میکنن که مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه این یه امری مساوی با انحطاط دنیا، مساوی با بازگشت بشر به تقهقر. قضیه برعکس است، رقاع فکری بشر است، رقاع اخلاقی بشر است، رقاع علمی بشر است. به حکم همه شواهد و دلائل و ادله‌ای که از دین به ما رسیده است، همون دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است، اینها را هم ذکر کرده است در حدیث اصول کافی. وقتی که اون حضرت ظهور می کند، خدای متعال دست خود را، دست خدا که می دونه جسم نیست، خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، زیاد می شود، فکرشون زیاد می شود، علمشون زیاد می شود. در وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند، دیگه گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد. حتی گرگ ها با یک دیگر با صلح و صفا زندگی می کنن. کدام گرگ ها رو می گن؟ همون گرگ هایی که تو بیابان زندگی می کنن یا گرگ های افراد بشر؟ یعنی گرگ دیگه طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته می شود. حالا گذشته از سایر قرائن بسیار زیادی که در اینجا هست که قسمتش را باید برای شما بخوانم و یادم نیست که یه وقتی دیگه اینها را خوندم یا نخوندم، مانعی ندارد که باز هم براتون بخونم. از وضع زمان حضرت یه قسمت را براتون میخونم. یه نکته را قبلا براتون عرض کنم، بسیاری از افراد من میبینم که موضوع حضرت حجت که پیش میاد، آقا 1000 مثلا 100 چند سال، حدود 1200 سال یک بشر عمر بکنه، این خیلی عجیب است، این برخلاف قانون طبیعت است. اینا خیال کردن که سایر اموری که در همین دنیا واقع شده است با قوانین عادی طبیعت، یعنی اون قوانین عادی که علم امروز بشر میشناسد، اینا 100% سازگار است. اصلا تمام اون تحولات بزرگی که در تاریخ حیات زندگی، حیات زندگی عموم زنده ها، از جندار، از گیاه، از حیوان، تمام تحولاتی که پیش آمده، همه تحولات، تحولات غیر عادی است. از اولین نطفه حیات که روی زمین بسته شده مطابق اصول علوم زیستی، اولین بار که حیات در روی زمین پیدا شد با کدام قانون طبیعی جور در میاد؟ مطابق فرضیه های علمی که امروز هست، از نظر علم امروز مسلم است که زمین ما در میلیون ها سال پیش، در حدود مثلا میگن میلیارد ها، 40 میلیارد سال از عمر زمین میگذرد، در میلیارد ها سال پیش این زمین ما یک کره گداخته بوده است که محال ممتنع بوده است که جنداری بتونه روی این زمین زندگی بکند. میلیاردها سال گذشته است و گذشته است و گذشته است روی تخمینهای علمی تا اولین جندار در روی زمین پیدا شد. علم امروز هم میگه جندار همیشه از جندار پیدا میشه. علم امروز نمیتونه نشون بده که جنداری از غیر جندار پیدا میشه. حالا علم نتونست هنوز جواب بده که آقا اون اولین جندار که در روی زمین پیدا شد، اون اولین تحول بزرگ، اون نطفه اول حیات که روی زمین بسته شد، چطور بسته شد؟ از این صرف نظر میکنیم. بعد میگیم که میگن بله خیلی خوب، اول نطفه حیات، اول سلول پیدا شد، تکامل پیدا کرد، چنین کرد، چنان کرد، به یه مرحله میرسد، دو شاخه میشود، شاخه نباتی، شاخه حیوانی. شاخه نباتی با یه مشخصات دیگری، این با مشخصات دیگری که در بعض قسمت ها ضد یک دیگر هستن و مکمل یک دیگر و عجیب هست. اگر گیاه نباشد حیوان نیست، اگر حیوان نباشد گیاه نیست، مخصوصا از جنبه گرفتن و پس دادن این گازهایی که در فضا وجود دارد. چطور شد؟ علم هنوز نتوانسته این را بیان کنه که اینجا که این اولین این مرحله که میرسد که باز یه تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا میشه، این چطور شد؟ چطور شد شاخه نبات پیدا شد؟ چطور شد شاخه حیوان پیدا شد؟ و همچنین مراحل دیگر در پیدایش خود انسان، پیدایش موجودی با این قدرت، با این عقل، با این فکر، با این اراده، با این اختیار، مگر علم توانسته همزه رو توجیه بکنه؟ مگر خود وحی یک امر عادی است؟ خیلی عجیب است. مگر خود وحی به این که یک بشری برسد به حدی که دستور از ماورای طبیعت بگیرد، این مگه کمتر است از مسئله زنده بودن یه نفر 1300 سال؟ از یه امر عادی و طبیعی است، یه چیزی که بشر الان داره دنبالش میرود، شاید از قانون طبیعی هم داشته باشد. الان بشرهای امروز دنبال این میروند یه وسائل درست کنن، با یه دواهی، با یه فرمولهای عمر بشر افزایش بدن. این کسی نمیتونه بگه از قانون طبیعت اینه که بشر 100 سال عمر کنه، 150 سال عمر کنه، 200 سال یا 500 سال. این سلول های بدن انسان درسته یه دوره حیاتی داره، ولی در یک شرایط محدودی. شاید یک کشفی یه روز پیدا بشود که با یه وسیله بسیار بسیار کوچک عمر بشر را یه حدی که از 500 سال ادامه بدن، یعنی 500 سال تطویلش کنن، 1000 سالش کنن، 2000 سالش بکنن. اینا که یه حد نیست که انسان بخواد در این شک بکنن. این عادی ترین مسائلی است که در دنیای حیات رخ داده است. همیشه لطف الهی، همیشه خدای متعال نشون داده است که در سر مراحلی که میرسد، یک مثل این که دستی از غیب بیرون میاد، یک تحول ناگهانی، یک وضعی پیش میاد که با قانون طبیعت اصلا قابل پیش بینی نیست. بنابراین این بحث نداره که انسان بیاد در این موضوع فکر کند یا علیاذ بالله دچار شک و تردید بشود. دنیای دین برای همین است که به انسان چشم انسان رو باز کند و فکر انسان رو از محدودیت این جریانهای بسیار بسیار عادی خارج بکند. خوب، حالا در اون دوره که عرض کردم، دوره تکامل است، تکامل علم است، تکامل عقل است، تکامل اخلاق است، تکامل اجتماع است، کی پیش میاد؟ یه قسمتی به عنوان نمونه برای شما عرض کنم و به ارائه خودم خاتمه بدم. پیغمبر اکرم به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن این جمله را متواتر است، احدی در این جمله تردید ندارد، که پیغمبر اکرم فرمود لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتول الله ذلك اليوم. حتی این که جمله بعدش عبارت یادم نیست، یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده است، خدا اون روز طولانی میکند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند. یعنی مقصود این است، این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نمونده است، این کار حتما باید عملی بشود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کردن، درش شکی نیست، تردیدی نیست. بعضی از رفقا و دوستان وقتی که می‌دیدن که این برادر ما از حجاز آقای شیخ خلیل الرحمن همیشه صحبت حضرت حجت میکنن، انتظار ظهور حضرت حجت، بعضی از رفقا تعجب میکردن که ایشان که مثلا اهل تشیع نیستن چطور انتظار ظهور، واقعا انتظار ظهور حضرت حجت ایشان دارن. و ماها روی عادت و منطقه جغرافیه شد اغلب ما میگیم به ایشان اعتقاد ایمان داره. بگفتم آقای مطلبی است که شیعه و سنی نداره، اهل تسنن را میگن این حرف را، زیاد هم میگن این حرف را. اون وقت پیغمبر ببینید چجور اون روز را روشن میبیند و چجور اون روز را رو دوره کمال بشریت میبیند. فرمود که یبعث فی امتی المهدی، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و الزلازل. در یک شرایطی میاد که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها این زلزله ها مثل زلزله هایی که از مواد زیر زمین رخ میدهد از این نیست. اصل دنیا به دست بشر داره تکون میخورد، زمین به دست بشر داره تکون میخورد، خطر بشریت رو تهدید میکند که از زمین نیست و نابود بشود. فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. بعد از اون که پیمانه ظلم و جور تمام شد، دنیا رو پر از عدل و پر از داد می کند. یرضا عنه ساکن السما و ساکن الارض، از او هم خدای آسمان راضی، هم خلق خدای آسمان، هم مردم روی زمین صد درصد از او راضی. میگن الحمدلله که شر این ظلم ها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود یقسم المال صحاحا، مال را به طور صحیح، ثروت را به طور صحیح تقسیم میکند. گفتن یا رسول الله یعنی که به طور صحیح؟ فرمود عادلانه و به سویه تقسیم میکند. و یملع الله قلوب امت محمد غنا و یسعهم عدله، خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا میکند. یعنی خیال نکن تنها غنا و ثروت همون ثروت مادی است، دلها غنی میشود. این فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینها و حسادتها، همه اینها از دلها بیرون کشیده می شود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه است: حتی تقوم الحرب بكم على ساق بادی النواجذها مملوعه اخلافها حلما رضاعها علقما عاقبتها. علی پیشبینی میکند که قبل از ظهور حضرت مهدی دنیا آشوب عجیبی در دنیا هست و جنگ های بسیار بسیار مهیب و خطرناک. میفرماید جنگ دندان خودش نشون میدهد، روی پای خودش میستد، این دندان های خودش نشون میدهد، مثل یه درندهی که دندان نشون میدهد، شیر پستان خودش نشون میدهد. یعنی اون ستیز جویان و آتش افروزان جنگ میبینن که نگاه میکنن، میدن که این پستان جنگ خوب شیر میده، یعنی به نفعشون کار میکنن، اما نمیدونن عاقبت این جنگ به ضرر خودشون است. حلبن رضا ها، دوشیدنش خیلی شیرین است، اما القمن عاقبت ها، اما عاقبتش فوق العاده تلخ است. الا وثیقه بدانید که فردا، و سیاتی قبل ما لا تعرفون، دنیا آبستن است، آبستن چیزایی که هیچ پیشبینی نمی کنید، نمی شناسید، آگاه نیستید، ولی بدانید هست. و فردا با خود خواهد آورد: یا خود الوالی من غیرها امالها علا مسابی اعمالها. اول کاری که اون والی الهی می کند امال را، حکام را، یک یک اینها رو میگیرد، اعمال خودش اول اصلاح میکند، دنیا اصلاح میشود. بعد و یخرج له الارض افالیذ کبدها، زمین اون پارهای جگر خودش بیرون میدهد، پارهای جگر خودش بیرون میدهد. یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد، از هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور بکنید، هر میدهد بیرون، هر چی تا امروز مضایقه کرده میدهد بیرون. و تلقی الیه سلما مقالیدها، زمین میاد مثل یه غلام در حالی که تسلیم است، کلید خودش و کلیدهای خودش رو در اختیار او قرار میدهد. اینا همه تعبیر است و بیان. یعنی دیگه زمین قفلی در این زمین، سری در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه به دست او کشف میشود، مجهولی در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه در اون دوره مکشوف میگردد. فیریکم کیف عدل السیره، اون وقت نشون خواهد داد به شما که عدالت واقعی یعنی چی. نشون میدهد به شما که این همه دم از اعلامیه حقوق بشر میزدن همش دروغ میگفتن، این همه دم از آزادی میزدن همش دروغ بود، این همه دم از صلح میزدن همش دروغ بود، همش نفاق بود،
همش گند، همش جو فروشی و گندم نمایی بود.
و یحیی میت الکتاب و سنه، قوانین کتاب و سنت که متروک مونده است و مرده است به حسب ظاهر و از میان رفته است، اونها همه را زنده خواهد کرد.
باز فرمود اذا قام القائم حکم بالعدل، اون وقتی که او قیام میکند. شما ببینید دست اسلام رو ببینید، مفاهیم اسلامی رو ببینید. هر یک از ائمه ما یه لقبی دارد، هر یک از اینها. مثلا امیر المؤمنین علی المرتضی، امام حسن الحسن المجتبی، امام حسین سید الشهدا، السجاد، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، تا آخر التقی النبی الزکی العسکری. حضرت یه لقبی دارد مخصوص به خود، برای اینکه حالا نخوام جلسه را از جلسه به هم بخورم، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است. اون که قیام میکند در جهان. حتی شما حضرت مهدی رو به چی میشناسید؟ به قیام و عدالت. هر امامی به یه صفت شناخته میشود، این امام به قیام و عدالت شناخته میشود. حکم بالعدل و ارتفع فی ایام الجور، جور و ظلم دیگه در کار نیست. و امنت به سبل، راهها، همه راهها، راههای زمینی، راههای دریایی، راههای هوایی، همه امن می شود. چون منشأ این ناامنی ها، ناراحتی ها و بی عدالتی هاست. وقتی که عدالت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت عدالت است. دلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. و اخرجت الارض برکاتها، و زمین تمام برکات خودش رو بیرون می آورد. ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته ولا بره و هو قوله تعالی و العاقبت للمتقین. فقط می دونین مصیبت مردم اون وقت چی هست؟ ناراحتی مردم چی هست؟ ناراحتی مردم فقط این است که یه نفر پیدا نمی کنن که اگر بخوان یه صدقه بهش بدن، یه کمک بخوان بهش بکنن وجود داشته باشه. یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. راجع به امنیت می فرماید حتی یوحد الله، اول راجع به توحید الهی، ولا یشرک بهی شیئا، و یخرج العجوزة الضعیفة من المشرق تريد المغرب لا یؤذیها احد. یه پیرزن ناتوان از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می کند و کوچکترین آزاری، اذیتی، ناراحتی هرگز نخواهد بود. زیاد است اون چه از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوان فراوانی وسائل، از وسائل دامداری، وسائل دیگر، از میوه، از گوسفند، از همه اینها گفته شده است، از نبودن این مفاسد. دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنای وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از غیبت کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. اینها بر چه اساس چه فلسفه ای؟ همونی بود که عرض کردم. اسلام میگه عاقبت بشر عدالت است، اما نمیگه این عدالتی که در عاقبت میاد فقط فکر بشر به اینجا منتهی میشه، منفعت من در این است که منافع دیگران حفظ کنم. نه، عدالت براش محبوب است، مثل یه معبود است، یعنی خودی که روحش رو قا پیدا میکند، تربیتش کامل میشود. و این نمیشود جز این که یک حکومتی عادل جهانی بر مبنای ایمان، بر مبنای خداپرستی، بر مبنای خداشناسی و بر مبنای حکومت قرآن به وجود بیاید. و ما همه مسلمین همه خوشبختیم که برخلاف این همه بدبینی هایی که در دنیای غرب به وجود آمده برای بشریت، همین راسخ در کتاب امیدهای نو میگوید که امروز دیگه غالب دانشمندان امیدشون از بشریت قطع کردن و معتقدن که علم به جایی رسیده است که انقریباً بشر به دست علم نابود خواهد شد. میگوید یکی از این افراد اینشتین است. با اون میگه اینشتین معتقد است که بشر تا گوری که به دست خودش کنده است یک گام بیشتر دیگه فاصله ندارد. بشر رسیده به مرحله ای که یه دوگمه‌هایی را یه نفر دو نفر فشار بدن همان و زمین ما کنفیکون شدن همان. و واقعا ما اگر معتقد به خدا نباشیم، اگر معتقد به دست غیبی نباشیم، اگر اون اطمینانی که قرآن به آینده بشریت میدهد ما را مطمئن نکرده باشد، یعنی اگه ما همین ظواهر امروز دنیا را ببینیم، حق با این هاست. دنیایی که روزی نیست که وسائل مخرب به صورت نیرومندتر، مهیبتر، وحشتناکتر پیدا نشود. از 15 سال، 20 سال پیش، از وقتی که بمب در هیروشیما افتاد تا امروز نگاه کنید ببینید قدرت تخریبی صنعتی بشر چند برابر شده است. رسیده به مرحله ای که میگن دنیای امروز دیگه غالب و مغلوب ندارد. اگر این جنگ سوم جهانی پیش بیاد، صحبت این نیست که آیا آمریکا غالب است یا شوروی یا چین غالب است، حرفا نیست. اگر جنگ سومی پیش بیاد، اون که مغلوب است زمین و بشریت است. با اون که غالب است هیچ است، هیچ هیچ. اما ما میگیم برای بشر، برای زمین، از این پرتگاه ها بازم پیدا شده است. دست الهی بالای همه دست ها. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. به ما گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج. این خوشبینی و این انتظار فرج کلی از همه اعمال فضیلتش بالاتر است. چرا؟ برای این که این یک ایمانی است در سطح بسیار بسیار عالی. خدایا ما را از منتظران واقعی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه بگردان.